من ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی علمی توجه فرمایید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی. به نام خدا، احسان شادمان هستم با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها شبکه رادیوی گفتگو هستم. موضوع این برنامه اختصاص داره به علوم انسانی و دیپلماسی علمی که این برنامه با حضور ارزشمند خانم دکتر فائزه توکلی، مبرخ و عضو پژوهشگاه علوم انسانی، و همینطور جناب آقای دکتر سید محمد کریمی، مدیر بین الملل دانشگاه امام حسین، که امیدوارم که این برنامه مورد توجه ارزشمند شما عزیزان قرار بگیره. قبل از شروع برنامه من خدمتون عرض کنم که شماره پیامک اختصاصی 30135 همچنان در خدمت شما شنوندگان گرانقدر هست برای دریافت و ثبت نقطه نظرات ارزشمند شما. خب، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان ارجمند و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. من میخوام قبل از هر چیز یک مقدمه رو داشته باشین در رابطه با پیشینه علوم انسانی در کشورمون ایران. خانم دکتر، با توجه به اینکه جناب‌عالی به حرفه شریف مورخ بودن هم در واقع اشتغال دارید و بسیار حرفه‌ای هستش که مورد توجه هست در سطح جوامع، و من امیدوارم که بتونیم کمال استفاده را از این حضور شما در برنامه داشته باشیم، یک مقدمه و یک پیشینه از در واقع علوم انسانی و روش‌های استفاده از این علوم در سطح جامعه ما از دیرباز تا اکنون رو اگر از زبان جناب‌عالی بشنویم بسیار مفید فایده خواهد بود. خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم. با عرض سلام حضور شنوندگان محترم و مخاطبان گرامی و تشکر میکنم از دعوت جناب‌عالی و همکاران محترمتون. خب، یکی از مسائل مهم در جامعه ایرانی حوزه علوم انسانی بوده که به گونه با بحران ناکارآمدی مواجه بوده. بله. و اگر ما علوم انسانی رو بررسی هستن انسان در برونزاد و درون ذاتش به شمار بیاریم و اگر بپذیریم که علوم انسانی معرفت ناظر بر انسان در آینه ذهن، زبان، رفتار و نهادها و ساختارهای اجتماعی مصنوع اون هستش، به اهمیت و ضرورت کارسازی این معرفت از منظر نقد وقوع خواهیم یافت. پیشینه علوم انسانی در ایران برمیگرده به تشکیل دانشگاه‌هایی که در حوزه ادبیات و علوم انسانی تشکیل شد، که با تشکیل دانشگاه تهران در سال 1317 و تشکیل پژوهشکده ادبیات و علوم انسانی، یکی از این پژوهشکده یکی از سرآمدان این حوزه بوده که در اون علومی مانند تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی، زبانشناسی نوج میگیره در دوران پهلوی، و بعد همچنان که جلوتر میایم این علوم تفکیک میشه و به صورت تخصصی بهش پرداخته میشه، چنان که پژوهشکده تاریخ جداگانه، پژوهشکده ادبیات جدا، پژوهشکده زبانشناسی جدا، و بعد به اضافه اون که در دوران پهلوی دوم ما مواجه هستیم با یه سری مراکز فرهنگی که تشکیل میشه، حدود 12 مجموعه فرهنگی مثل فرهنگستان زبان، فرهنگستان هنر، بنیاد فرهنگ ایران و غیره، که یا پژوهشکده علوم ارتباطی که اتفاقا از زیر مجموعه های خود مجموعه صدا و سیما بوده این پژوهشکده، که اینها در اوایل انقلاب ادغام میشن در سال 60 در این مرکزی که بنده به عنوان پژوهشگر درش حضور دارم به نام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادغام میشم و در بخش‌های مختلف به حوزه پژوهشی در رشته‌هایی که خدمتتون عرض کردم، البته اقتصاد رو هم باید اونها اضافه کنیم و سایر رشته‌هایی که حالا بعداً جلوتر باش خدمتتون عرض می‌کنم، که تقریباً بزرگترین پژوهشگاه در حوزه علوم انسانی در خاورمیانه هستش. بله. و در ابتدای انقلاب هم اساتید قدیمی و نخبه‌ای که در اون مؤسسات فرهنگی بودن جایگذاری شدن و در همین پژوهشگاه حضور یافتند و منم افتخار داشتم از سال 1360 تا 1395 حوزه علوم انسانی رو در این پژوهشگاه تاریخ شفاهی شد که گرایش تخصصیم هست ثبت و ضبط کنم، یعنی رؤسایی که مانند آقایان زنده یاد دکتر محمود بورجدی داماد حضرت امام رحمت الله و خانم سکا خانم حکمی، جناب آقای دکتر گلشنی، مهدی گلشنی که از اعضای کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و 17 سال در اونجا جز رؤسا بودن، زنده یاد آقای دکتر صادق آینه‌وند، آقای دکتر قبادی و هم اکنون هم که آقای دکتر موسی نجفی در خدمتشون هستیم به عنوان ریاست پژوهشگاه حضور دارن، به اضافه خب تعداد بیش از 200 نفر از اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران متعدد در رشته‌های گوناگون در چند تا مجموعه جای دارن.
خیلی متشکرم از این صحبت مقدماتی و کامل شما سرکار خانم توکلی. آقای دکتر کریمی، وضعیت حال حاضر علوم انسانی رو در سطح جوامع دانشگاهی کشور ما شما چطور ارزیابی می‌فهمید با توجه به ارتباطی که با دانشجویان دارید و فکر می‌کنید که اگر ما بخوایم به شکل بهینه‌تری از آنچه که در حال حاضر وجود داره استفاده بکنیم از ظرفیت‌های علوم انسانی که در کشور ما وجود داره با توجه به پیشینه بسیار پر افتخاری که از دیرباز در کشور ما در زمینه علوم انسانی در واقع وجود داشته، فکر می‌کنید که اگر بخوایم یک استفاده بهینه و کاملی رو داشته باشیم از این موضوع چه باید انجام داد؟ ضمن اینکه بفهمید که وضعیت حال حاضر کشور رو در زمینه علوم انسانی شما چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، قبل از اینکه حالا خانم دکتر مباحث علوم انسانی رو خیلی جامع و کامل بیان کردن، ان‌شاءالله توی ادامه صحبت ها هم از مطالبی که بیان میکنن استفاده میکنن، من یه توضیح مختصری قبل از این که بحث علوم انسانی و موضوعی که شما مطرح کردید و بیان کنم میخوام توی بحث قسمت دوم توی بحث دیپلماسی علمی
بله.
یک مطالبی رو بیان کنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
ما توی بحث دیپلماسی، خود تعریف کلی دیپلماسی به زبان عامیانش که میشه یک ارتباط میانه سیاستمداران و سران کشورهای مختلف میشه گفت که به این میگن یک دیپلماسی.
بله.
توی بحث دیپلماسی علمی وقتی این ارتباط بیاد توی یک محیط آکادمی، محیط دانشگاهی بین نخبگان شکل بگیره بهش میشه گفت دیپلماسی علمی. الان توی دنیا از دیپلماسی علمی به عنوان یک قدرت نرم یاد میکنن و این ارتباط معنایی و مفهومی زیادی داره با بحث علوم انسانی. ما توی دیپلماسی علمی یا تعاملات علمی به سه شکل عمل میکنیم. یک وقت علم ما در خدمت دیپلماسی قرار داره. به چه صورت؟ به این که ما از ابزار علمی، از فناوری هایی که داریم، از سطح علمی که توی کشور داریم در جهت سیاست خارجیمون استفاده میکنیم. اینجاست که علم ما در خدمت دیپلماسی ما قرار داره. یک زمانی هست نه، برعکس این قضیه است، دیپلماسی ما در خدمت علمه. یعنی ما از سطح توی سطح بین الملل توی بحث سیاست خارجی برای رفع مشکلات علم و فناوریمون و ارتقای دانشمون استفاده میکنیم. و یک شکل دیگری که حالا خارج از این دو موردی که عرض کردم خدمتتون هست، ما توی بحث دیپلماسی علمی و علوم انسانی باید به این سمت بریم، تربیت دیپلمات‌های عالم. یعنی چی؟ یعنی ما توی مرکز علم و فناوریمون، تو محیط دانشگاهیمون، افراد متخصصی رو پرورش بدیم در جهت پیشبرد سیاست‌های خارجیمون. این سه شکل از دیپلماسی علمی هستش. اما اینی که سوالی که شما مطرح کردید، یک دیپلماسی علمی موفق زمانی شکل خواهد گرفت که ما بتونیم یک دیپلماسی عمومی موفق داشته باشیم. دیپلماسی عمومی موفق هم توسط نخبگان علوم انسانی شکل میگیره. دیپلماسی عمومی میشه گفتش که بحث اقتصاد، فرهنگ، ادب، تاریخ، حوزه زنان، علوم اجتماعی، اینا همه در ذیل علوم انسانی قرار میگیره. که ما عرض کنم به خدمتتون که یه صحبتی از حضرت آقا من آوردم خدمتتون، که حضرت آقا فرمودن من اصرار دارم بنیاد نخبگان و همه نهادهای نخبگانی که علوم مختلف میپردازند، تأکید میکنم که به علوم انسانی هم بپردازند. ما به حضور نخبگان در این زمینه نیاز داریم.
بله.
این نخبگان علوم انسانی وقتی بیان توی حوزه دیپلماسی عمومی فعالیت بکنن، علوم انسانی دخالت مستقیم در سیاست عمومی جامعه داره. این نخبگان علوم انسانی هستن که میتونن این ریل گذاری، خط مش گذاری درست، وقتی ما از نخبگان سیاسیمون، از نخبگان حقوقمون، از نخبگان اقتصادمون دعوت کنیم که بیان توی این دیپلماسی عمومی شرکت بکنن و یک خط مش گذاری درستی شکل بگیره،
بله،
ما قطعا دیپلماسی علمی موفقی هم خواهیم داشت. عرض کنم به خدمتتون که توی کلن توی تمام جوامع، بنیاد سیاست گذاری کلان تو جوامع از هنجارهایی که از علوم انسانی استخراج میشه. یعنی این اهمیت علوم انسانی رو توی بحث دیپلماسی عمومی و دیپلماسی علمی بر ما مشخص میکنه. ما توی قبل از ضبط برنامه خدمت خانم دکتر داشتم عرض میکردم که ما توی بحث علوم تجربی و علوم ریاضی تفاوتی بین نخبگان خیلی وجود نداره. دو دوتا همیشه چهارتاست و قانون جاذبه رو تمام، حالا با هر دینی، با هر علمی، با هر فرهنگی همه قبول دارن.
بله.
ما این مبنای اختلاف نظرها و مباحثی که صورت میگیره توی علوم انسانی هستش، توی بحث جامعه شناسی، توی بحث اقتصاد ما مثلا قائل به اقتصاد اسلامی هستیم، بحث علوم اجتماعی اسلامی هستیم، حتی توی بحث اتمی هم خدمت خانم دکتر عرض کردم ما قائل به دانش هسته‌ای اسلامی هستیم. میگه ما دانش هسته‌ای رو داریم اما مبنامون ساخت بمب اتم نیست، استفاده از این دانش بر مبنای دینمون، بر مبنای اسلام هستش.
خیلی متشکرم از توضیحات جامع شما آقای دکتر کریمی. خانم توکلی عزیز، با توجه به من میخوام کمال استفاده رو داشته باشیم از در واقع این حرفه شما به عنوان یک مورخ، و سوالی که الان زیاد مطرح میشه از سمت مخاطبان و پیامکایی که برامون میاد این هستش که ما از دیرباز یک جامعه بودیم و یک کشوری بودیم که در زمینه علوم انسانی واقعا در جایگاه های برتر دنیا ایستاده بودیم و در واقع آثار فرهنگی و هنری بر جای مانده در کشور ما حاکی از این هست که ما یک دوران پرشکوه فرهنگی رو که در واقع زمینه و زیر ساخت اون قطعا علوم انسانی است برای به وجود آمدن چنین فرهنگ پیشینه داری. ولی الان خب البته خب چند سالی هستش که عنوان میشه که در واقع جوامع علمی ما، جوامع دانشگاهی ما کمتر به ترغیب دانشجویان پرداخته میشه در زمینه گرایش به علوم انسانی، و همیشه حالا در سطح خانواده ها، در سطح حتی اساتید و معلمین، بیشتر دانشجویان با نمرات بالا رو ترغیب میکردن به سمت رشته های فنی، مهندسی و ریاضی، و این فکر میکنم الان باعث شده که یک مقدار به شکل محسوسی داریم افت سطح جامعه رو در زمینه علوم انسانی ما میتونیم مشاهده بکنیم. شما فکر میکنید که این به لحاظ تاریخی از چه زمانی و چه مواردی باعث میشه که جامعه به این سمت بره و علوم انسانی کم رنگ‌تر دیده بشه و در واقع ما خب با این کار اگر بخوایم با این رویه پیش بریم، داشته های خودمون رو قطعا خب زیر سوال خواهیم برد. فکر میکنید که چه عواملی باعث این موضوع میشه و برای جبران این موضوع چه کارهایی رو باید الان در حال حاضر در جامعه انجام بدیم؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. بله، جامعه دانشی در دهه‌های اخیر در ایران یه جوری با بحران دانشجو، استاد، معلم و شاگرد در کلیت با بحرانی که در علوم انسانی هستش مواجه میشه و اون بدور از در واقع اون تفکر انتقادی بوده. یعنی من سرمنشه این بحث رو در تفکر و روش انتقادی یا کریتیکال تینکینگ میدونم.
بله.
در واقع کانت هم میگه دانشگاه ها باید اهداف روشنگری رو دنبال بکنن و به نهادهایی برای استفاده آزاد از عقل تبدیل بشن. اما در ایران و خصوصا حوزه علوم انسانی یکی از محورهای بسیار مهم در توسعه کشور و رونق بخشیش بر سایر علوم هستش که میتونه تأثیر مهمی بذاره.
بله.
علوم انسانی برخلاف سایر علوم از قلمرو بسیار گسترده و موقعیت‌های بسیار پیچیده برخورداره و باید برای توسعه کیفی و ارتقاء اون تلاش‌های دقیق و منسجمی انجام بشه. یکی از بحثا همین اصلاح پژوهش‌های خلاق و کاربردی هستش که با تکیه بر صورتمندی مسائل مرتبط و ضروری در علوم انسانی به شدت به تغییر در نظام آموزشی کشور وابسته هستش. ببینید علوم انسانی در کشور به گونه عمل میکنه که بصیرت رو در بین دانش آموزان و دانشجویان افزایش میده. من یکی از رؤسای پیشین پژوهشگاه جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، پروفسور مهدی گلشنی اذعان میکنن و اعتقاد داشتن که در تمامی علوم پوزیتیویستی مانند مهندسی، علوم پزشکی در دانشگاه هاشون یک اتاق فکر حوزه علوم انسانی باید گذاشته بشه و به این بخش هم پرداخته بشه. چون ما الان داریم که با همونطور که جناب آقای استاد کریمی هم فرمودن با مهاجرت نخبگان مواجه هستیم. این خب به دلیل اینکه بحث‌های هویتی این افراد و سایر رشته‌ها غیر از علوم انسانی و بحث‌های در واقع وابستگیشون به عرق وطن و حالا علارغم اینکه ما در دوران خاصی از بحران‌های اقتصادی هستیم و این شرایط موجب میشه که فرار به اصطلاح نخبگان رو ما داشته باشیم و خروج در واقع سرمایه‌های ملی و انسانیمونه، اما حوزه علوم انسانی اگر بر روی روش‌هاش تجدید نظر نشه و روش‌های کریتیکال تینکینگ به خصوص روش‌های نقد رو و نقش آفرینیش در حوزه توسعه بهش پرداخته نشه، حالا این نقد ها میتونه در حوزه نقد سیاسی باشه، در حوزه نقد فرهنگی، در حوزه نقد اقتصادی، اجتماعی، هنری، همونطور که اشاره هم فرمودید بحث اون آثار باستانی که ما داریم، حوزه هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل تجاری سازی که صورت گرفته متاسفانه در دهه های اخیر برای ورود به رشته های پوزیتیویستی مثل رشته های پزشکی و مهندسی و اون وجه به سبب درآمدزایی این رشته ها در سطح جامعه برای مخاطبان و دانشجویان خیلی بولد شده و مؤسسات خصوصا کنکور خیلی در بحث تجاری سازی این علوم گام برداشتن، حوزه علوم انسانی رو کاملا کنار زدن و ما الان در این خلأش رو بعد از این مهاجرتی که متاسفانه داره صورت میگیره و اینا سرمایه های عظیم انسانی بودن که جبران ناپذیره، یعنی واقعا برای آینده کشور هم همینطور. بنابراین برای در واقع حیاتمندی انسان های ایرانی و شرایطی که ما باهاش مواجه هستیم پرداختن به ارتقاء در واقع دانش نقد و اینکه همچنان که پیامبران هم همینطور بودن، پیامبران در شمار بزرگترین منتقدان اجتماعی بودن که تر و بست پیام رهایی بخششون موجب تحول تاریخ می شده در دوران تاریخی خودشون، یعنی در واقع ذهن و ضمیر و حیات جامعه رو، جامعه مخاطب و ارتقا اینها بخشیدن. دانش انسانی هم همینطوره، مثل نبوت باید حاوی و حامل نبع باشه، چنان که به رهایی آدمی از نوع جهل و جبر و جور بی انجامه، چنان که انسانها رو به جای این که فقط اون بخش حوزه مادی و خاص رفاهی خودشون در رشته تخصصیشون بپردازن، به میهنشون بپردازن، به هویتشون بپردازن، به اینکه خدمت به هموطنانشون بکنن. ما در دوران قبل از انقلاب داشتیم کسانی که میرفتن در خارج از کشور تحصیل میکردن برمیگشتن، ولی متاسفانه الان این شرایط نیست، میرن و ماندگار میشن و باید واقعا سیاست گذاران به حوزه علوم انسانی، در حوزه به اصطلاح نقد و سیاست گذاری های کلان در سطح طرح‌های ملی خیلی خوب بها بدن و بپردازن.
خیلی متشکرم. مهمان تلفنی برنامه رو قبل از اینکه من معرفی کنم خدمتون، باید اعلام کنم که فیزیکدان و نظریه پرداز ایرانی، پژوهشگر فلسفه علم، مترجم، استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم و از برگزیدگان همایش چهره‌های ماندگار در عرصه فیزیک و برنده کتاب سال هستند. با افتخار آقای دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک، مهمان تلفنی برنامه ما هستند که از همینجا خدمتشون عرض درود و احترام فراوان دارم. بله بله، قطعا آقای دکتر، ما با موضوع علوم انسانی و دیپلماسی علمی در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم و بسیار خوشحالیم آقای دکتر که حضور ارزشمند شما رو در برنامه داریم.
ببینید، علوم انسانی تو مملکت ما فراموش شده و این الان حداقل یکی دو قرن هست اینطوره.
بله.
ببینیدشم اینه که علوم از جهان اسلام از قرن هفتم هجری به بعد دیگه بر افتاد، هم علوم بر افتاد، هم فلسفه بر افتاد و غیره، و فقط و فقط مسائل دینی و این چیزا مطرح تا اومدیم جلو همه اینا قفلت بود تا رسیدیم به دوران قاجاریه و جنگ ایران و روس پیش اومد و دیدن مجبورن دانشجو رو به خارج بفرستن برای اینکه در مقابل روس تا مشکل داشتن در جنگ ایران و روس که برن مطالب علم روز را یاد بگیرن. خب رفتن در این منجر شد کم کم به افتتاح دانشگاه ها در زمان رضا شاه به بعد و غیره.
بله.
علومی که در قرن نیمه دوم قرن 19 هزار از بیشتر 850 به بعد رایج شد در اروپا، علوم تجربه جز صرفاً تجربه گرای، یعنی مبتنی بر یافته‌های حسی بود، علم پوزیتیویستی بهش میگفتن، هر چیزی در اختیار ما از طریق حواس قرار بگیره دوستان داره، بقیه چیزا نداره.
بله.
این دیدگاه پوزیتیویستی تا نیمه اول قرن بیستم، یعنی سال 1950 هم ادامه پیدا کرد. کم کم به دلایلی که خودش دیگه اون دلایل یه مقداری وقت میگیره به فهمیدن نه این ناقصه و باید علاج بکنم، و کم کم اومدن سراغ فلسفه و علوم انسانی و حتی الان هم دانشگاه های ما تماما چه علوم پایه چه علوم مهندسی چه پزشکی و غیره اون دیدگاه پوزیتیویستی توش حاکمه و علوم انسانی شأنی نداره. در غرب در مورد علوم انسانی یه امر، وقتی که بنده در سال 1340 رفتم آمریکا برای دوره دکترا یا 1960 غربی، خبری از علوم انسانی نبود، خیلی مهم نبود.
بله.
ولی این 30-40 سال اخیر وضعیت تغییر کرده و با یه واقعی مهمی که از سر گذار بود این بود که اساتید دانشگاه مهمترین دانشگاه مهندسی آمریکا MIT اینا اومدن یه مقاله نوشتن تو مهمترین روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که فارغ التحصیلای ما تو جامعه موفق نیستن چیکار بکنیم. رئیس دانشگاه یه آدم بسیار دانایی بود، اومد و اساتید علوم انسانی و اساتید مهندسی را جمع کرد با هم بحث کنن شکار کنن، نتیجه این شد که دانشجوی مهندسی برای فارغ التحصیل شدن در اون دانشگاه از یه لیست دویست درس علوم انسانی که مشخص میکردن این لیست ها پنج شیش تا درسش ها اجبارا انتخاب کنند و بگیرند. این قضیه را عوض کرد، علوم انسانی را احیا کرد تو این 20-30 سال اخیر. الان تو دانشگاه MIT لیسانس مشترک علوم انسانی و مهندسی، لیسانس مشترک علوم انسانی و علوم پایه میدن. تو دانشگاه های دیگر آمریکا همینطور شد. شما برید دانشگاه کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی، دانشگاه تکنولوژی کالیفرنیا، اونم از مهمترین دانشگاه های مهندسی، برید ببینید چقدر فلسفه علم توش سواد داره. بنابراین اونا زنده شدن. ولی این نسیم مثبت از احیای علوم انسانی و مخصوصا احیای فلسفه بین در 20 سال اخیر، این به محیط ما مطلقا نرسته. دانشکده های ما بیگانه نسبت به این مطالب. دانشکده فیزیک شریف که من هستم صریحا با بحثای فلسفی فیزیک که الان بازو شدید دانشمندان فیزیک بعضی هاشون بهش مشغولن میگانن و مخالفت میبرزن و تر اشتا باش مخالفت میکنن. بنابراین وضعیت ما اینه. به همین دلیل علوم انسانی شعنی نداشته تو مملکت ما. ضعیفترین دانشجویان، دانش آموزان رفتن توی رشته های علوم انسانی، بهترینشون توی مهندسی و پزشکی میرفتن. حتی تو علوم های هم بهترین ها همیشه نمیدن، تعداد اندکی میمدن. بنابراین علوم شعنیه که باید توی ایران داشته باشه نداره. علوم انسانی یه بعد مهمی که داره اینه که به وسیع بودن ابعاد انسان از خاص را آگاه میکنه و از میشه بعد از این تجبعی نجری نجات میده. و ولی تو ایران الان از این خبری نیست. لازمه که این قضیه علاج بشه. علوم انسانی شما را آگاه میکنه از میراث فرهنگی دون، از میراث دینی دون، ملی دون. الان دانشجوی ما را ازش بپرسید، همطور که تو تلویزیون پرسیدن سعدی یا مرد نکونام نمیدن در عجز مالی چه شاعریه، نگفتن ایش کنون بیگانه هم نمیدونن سعدی یه، ابن سینا چیه، ابو ریحان چیه، نمیدونن. الان قربیه بیشتر بعضی هاشون رازه به اینا میدونن و حتی بعضی از کشورهای اسلامی مثل مالزی، اندونزی، پاکستان و اینا بسیار بیشتر را زیر سابقه تمدنی ما میدونن تا داخل کشور. اصلا مطرح نیست. ببینید برای قبول جورج سارتون 350 سال جهان اسلام بر علم جهان حاکم بود. کجا مطرح این قضیه؟ چرا حاکم بود؟ اون چرایی ها مطرحه؟ اصلا مطرح نیست. فقط یه چیزایی را از غربیات بگیرن و همون را خیال مشق بکنم در مشقم نه. چقدر مقام معظم رهبری توصیه کردن علم داخل کشور برای رفع نیازهای کشور به کار بره و در جهت مرز شکنی در علم، نوآوری در علم بگن این اختراع مال این ایرانیه، این نظریه مال این ایرانیه، این تعبیر از فلان نظریه مال ایرانیه. اصلا این حرف ها مطرح به کلی دانشجویان ما بیرونه عمدتا اقلیت خیلی همینه ولی اکثریت قریبه به اتفاق بیگانن با این مسائل. بنابراین یه تغییر خیلی خیلی جدی در برنامه های دانشگاه های ما لازمه تا با هویت ملی آشنا بشن. یه چینی و ژاپنی خیلی که من تو آمریکا هم خیلی داشتم، هم چینی داشتم، هم ژاپنی داشتم، هم کره‌ای داشتم، خیلی اینا نسبت به ملتشون آگاهیشون بیشتر بود، در دقیقشون بیشتر بود. بنده رفته بودم چین وقتی از یه انجمن از یه بخش فیزیک بازدید میکردم. وقتی که میخواستم بیام بیرون گفت این دفتر امضا کن، خواستم امضا کنم و یه جمله بنویس و امضا کن، خواستم این کارو بکنم، آقای آمریکا اینا دفتر امضا کردن. گفتم اینا چیکار میکنن اینجا؟ گفت اینا سالی دو سه ماه میان اینجا کمک پژوهشی تحقیق میکنن به اساتید و دانشمندان ما.
بله.
اصلا یه همچی خبری تو جان نیست. دانشمندان ایرانی چند تاشون میان کمک پژوهشی، اینا که مقیم غربن کمک پژوهشی بکنن، اصلا دقدر ندارن. این فرار مغز ها که میبینید به خاطر مقداریش تو شرایط اقتصادی و جذب و اینا هست، ولی یه مقدار زیادیش به خاطر